بسم الله الرحمن الرحیم. از صحیح و والعن من ملحقات المسألة السابقه مسألة الصحیح والعن فقد وقع النزاع في ان الفاظ العبادات او المعاملات اهی اسام موضوعه للمعان الصحیحه او للعم منها و من الفاسده و قبل بیان المختار لابد من تقدیم مقدمات الاخر. عرض می شود که یکی از مباحثی که در مقدمه کتاب ایشون مطرح می کنن و آخرین بحث این مقدمه هم هست، مبحث معروف صحیح و اعم. بقیه اصولیین مثل مرحوم صاحب کفایه و دیگران این بحث صحیح و اعم را به عنوان یک بحث مستقل در مقدمه کتابشون آورده اند. اینم یکی از اون مقدمات. خب طبق نظر اونها ما اینجا باید بگیم 15 تا مطلب داریم در مقدمه، نه 14 مطلب، ولی جناب مظفر فرمودن که ما 14 مطلب بیشتر نداریم و این مطلبی که الان مطرح میشد تحت عنوان صحیح و اعم، این را از ملحقات همین مطلب 14 میدونن، از ملحقات همین بحث حقیقت شرعیه. چطور از ملحقات اون بحثه؟ برای خاطر این که ما در اون بحث اینجور بحث میکردیم که آیا این الفاظ در زمان شارع و در عصر خود شارع در این معانی شرعیه حقیقت شدن یا حقیقت نشدن. بحث بود، قدر مسلم این بود که شارع مقدس این الفاظ رو در این معانی شرعیه استعمال کرده، اما آیا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز، اینش مورد بحث بود که نظرات رو هم اجمالاً اشاره کرد. حالا این بحث دنباله اونه، ما که میگیم شارع مقدس آمده این الفاظ رو در این معانی شرعی استعمال کرده، آیا شارع مقدس این الفاظ رو در معانی صحیح استعمال کرده، در خصوص صحیح که بعداً میگیم منظور چیه، حالا یا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز، اون دیگه مهم نیست، آیا شارع این الفاظ رو در خصوص صحیح وضع کرده یا استعمال کرده یا در عام و صحیح و فاسد وضع کرده و یا استعمال کرده، و لذا مسئله میشه دنباله اون بحث، یکی از ملحقات تکمله همون بحثه. خب این جهت الحاق این مسئله به اون مسئله قبلی، این رو پرانتزشو میبندیم، مهم نیست. اصل بحث در این مسئله در باب صحیح و عام راجع به این است که آیا الفاظ عبادات از قبیل صلات که دال بر یک عبادت، صوم، حج، اینا، و همچنین الفاظ معاملات در شرع مقدس از قبیل کلمه بی، کلمه نکاح، کلمه طلاق، الفاظ معاملات یعنی غیر عبادات به معنای وسیع کلمه، آیا این الفاظ وضع شده اند برای خصوص عبادت صحیحه، به خصوص معاملهی که صحیحه باشد، یعنی تام الاجزاء و شرائط باشه، به خصوص اون میگن صلات یا صوم، یا این الفاظ وضع شدن برای اعم از عبادت و معاملهی که صحیحه باشن یا فاسده باشن، این مورد بحثه. این الفاظ اسم هستن برای چه معنایی، وضع شدن برای چه معنایی، الفاظ عبادات، الفاظ معاملات اسمن برای خصوص عبادت و معامله صحیحه یا اسمن برای عبادت و معاملهی که امز از این که صحیح باشد یا فاسد باشد. این اصل مسئله، اصل عنوان بحث و سؤال مسئله. بحث ما در این رابطه در دو مقام چنان که مشخص شد، مقام اول راجع به الفاظ عبادات، الفاظ صوم و صلات و اینها، ببینیم وضع اینها چیه، برای اسم برای چه معنی هستن، برای خصوص صحیحه یا برای عام. مقام ثانی راجع به الفاظ معاملات که اونها اسم برای چه معنی هستن. اما راجع به مقام اول که الفاظ عبادات باشه، ایشون میفرماید که ما قبل از اینکه اقوال و نظرات رو بگیم و قول حق رو بگیم و استدلال بکنیم، قبل از هر مطلبی مقدمتا باید به سه نکته اشاره بکنیم، مقدمات رو ردیف میکنن برای اینکه این مسئله و این بحث ما روشن تر باشه. مقدمه اول این است که این نزاع که آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برای خصوص صحیح یا برای اعم صحیح و فاسد، این نزاع عرض می شود که متوقف نیست بر ثبوت حقیقت شرعیه، متوقف نیست برای اینکه ما بگیم حقیقت شرعیه داریم بعد بحث بکنیم که شارع مقدس این الفاظ رو برای چه معانی وضع کرده، برای صحیح یا برای عام، بلکه ما چه حقیقت شرعیه رو بپذیریم و چه منکر حقیقت شرعیه باشیم، این بحث صحیح و عام یه بحثی سر جای خودش وابسته به اون نزاع نیست. به عبارت دیگر این تنها مثبتین حقیقت شرعیه نیستن که حق دارن در این بحث شرکت بکنن، بحث بکنن که برای صحیح یا برای عام. منکرین حقیقت شرعی هم حق شرکت در این بحث دارن، یه بحث کلیست. اما اینکه مثبتین حق شرکت دارن خب خیلی روشنه. اون مثبت حقیقت شرعیه میگه شارع مقدس این الفاظ را حقیقت قرار داده در این معانی شرعیه، وضع کرده یا تعیینن یا تعیینن، اون مهم نیست. خب حالا اون که میگه شارع وضع کرده، جای این بحث هست که شارع وضع برای خصوص صحیحه یا شارع وضع برای عام صحیح و فاسد. موضوع این الفاظ خصوص صحیح هست یا عام صحیح و فاسد در لسان شارع، این مال مثبتین. و اما منکرین حقیقت شرعی حق شرکت در این بحث دارن به این بیان، خب میگیم که ولو این آقا میگه من قبول ندارم که شارع وضع کرده باشه، اما استعمار بحث است. و این را هم قبول دارد که در لسان متشرعه این الفاظ در این معانی حقیقت شدن، حقیقت متشرعه رو که قبول داره، در لسان متشرعه الفاظ در این معانی حقیقتن، این یکی. و لا شکه که مسلمان ها و متشرعه در استعمالاتشون تابع شارع بودن، یعنی هر جوری که شارع استعمال می کرده این هم استعمال می کردن، از پیش خودشون مندرآوردی استعمالی نداشت. مسلمان ها متعبد بودن و هر نوی که شارع این الفاظ رو استعمال می کرده اونا هم استعمال کردن. اونگاه از راه استعمال مسلمان ها ما می تونیم بفهمیم که در نزد شارع اینا چجور استعمال شدن، ولو حقیقت شرعیه ثابت نیست، به درجه وضع نرسیده، ولی حقیقت متشرعه داریم در زمان مسلمان ها، در میان مسلمان ها این الفاظ حقیقت در این معانی هستن، یک. مسلمان هم در استعمالاتشون تابع استعمال شرعن، دو. اونگاه میگیم اگر چنانچه مسلمان ها این الفاظ رو در خصوص عبادت صحیحه و معامله صحیحه استعمال میکنن، این یک شفاعت، این که شارع مقدس پیغمبر اکرم هم همین کار رو میکرده، پیغمبر هم این الفاظ رو در خصوص معانی صحیحه، عبادات صحیحه به کار میبرده، حالا اعم از این که به نحو حقیقت به کار برده باشد یا به نحو مجاز، اون دیگه مهم نیست. و اگر ثابت شد که مسلمان ها این الفاظ رو در معنای اعم به کار میبرن، صلات که میگه خصوص صحیحه مرادش نیست، اعم از صحیح و فاسد مرادشه، در معنای عام به کار میبرن، این یک شبه از این که شارع مقدس هم این الفاظ رو در خصوص در عام به کار میبرده، در عام از صحیح و فاسد، بنابراین باز هم حق شرکت در این بحث رو داریم. آیا این الفاظ در خصوص صحیحه به کار برده میشد در لسان شارع یا در عام از صحیح و فاسد؟ بنابراین که مثبت حقیقت شرعی هم باشیم جای این بحثه، بنابراین که منکر حقیقت شرعی هم باشیم جای این بحث هست، ولی با این بیان که از راه استعمال متشرعه ما میرسیم به استعمال شارع، از اثر به اون مؤثر که ان نمیرسیم، اینجوری به این شکل. این یه مقدمه. بنابراین نزاع در این بحث وابسته به ثبوت حقیقت شرعیه نیست، چه مثبت باشیم چه منکر باشیم جای این بحث باقی. مطلب دیگری که به صورت مقدمه ذکر میکنند راجع به معنای صحیح و اعم و فاسده. شما میگید که این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم و صحیح و فاسد. سوال از صحیح ما هوه، صحیح چیه؟ فاسد ما هوه، اعم ما هوه، اینا معناشون چیه؟ میفرماید که کلمه صحیح در اصطلاح هر قومی البته معنای خاصی داره. مثلا صحیح در اصطلاح فقها ها وقتی گفته میشد این عبادت صحیح هست، یعنی مجزی است، یعنی مسقط قضا و اعاده هست، منظور اینه، این عمل صحیح هست، یعنی مجزیه، یعنی احتیاج به اعاده کردن نداره، نه اداءً در وقت و نه قضاءً در خارج وقت. این معنای صحیح در نزد فقها. در نزد متکلمین وقتی میگن این عقیده صحیح هست و درسته، منظور از صحت یعنی این عقیده موافق با شرعه، مطابق با شریعته، مطابق با ظواهر کتاب و ظواهر سنت، اونا هم صحیح به این معنا میگن. صحیح یعنی ماکان موافقا لشریعت، اون اعتقادی که مطابق با شریعت اسلام باشد میگن این عقیده صحیح هست، اون اعتقادی که برخلاف شریعت اسلام باشد میگن این عقیده باطل. معنای صحیح در نزد اطباء پزشک ها یه معنای دیگری داره. اونا وقتی میگن این آدم آدم صحیح و سالمی است، یعنی دارای اعتدال مزاج هست، مزاجش معتدله، نه به حد افراد گراییده و نه به حد تفرید، اونام صحت رو به این میگن از صحیح منکان معتدل المزاج. و اما معنای صحت در نزد اصولیین که میگن صحیح یا عام، منظور اصولیین از صحیح یعنی اون عملی که تام الاجزاء و شرایط باشه. میگن این عبادت عبادت صحیح هست، یعنی تمام اجزا و شرایط درش جمعه، هر جزئی را که شارع جز قرار داده درش هست، هر شرطی را که شارع شرط قرار داده درش هست. این معنای صحیح هست، از صحیح و ماکان تام الاجزاء و شرایط. بنابراین معنای صحیح را ما فعلا دانستیم. وقتی میگیم این الفاظ وضع شدن برای خصوص صحیح، یعنی لفظ صلات وضع شده برای خصوص صلاتی که تام الاجزاء و شرایط باشه، صوم وضع شده برای خصوص اون صومی که تام الاجزاء و شرایط باشه و هکذا، حج و اینها، زکات و این عبادات دیگه. معنای کلمه فاسد هم خب دیگه از مقایسه دانسته میشه. فاسد هم در مقابل صحیح در اصطلاح هر قومی یه معنای داره. در اصطلاح فقها فاسد هست یعنی این عمل مجزی نیست، یجب الاعاده اداءا یا قضاءا. در اصطلاح متکلمین فاسد است یعنی این عقیده مطابق شریعت نیست. در اصطلاح اطباء فاسد یعنی این مزاجش معتدل نیست، مریضی پیدا کرده. در اصطلاح اصولیین هم وقتی میگیم فاسد یعنی این عمل تام الاجزاء و شرایط نیست، یا یک جزئی از اجزایش کمه، یا یک شرطی از شرایطش کمه، یا هم جزئش کمه و هم شرطش کمه، بالاخره عمل فاسده. پس فاسد یعنی اونی که تام الاجزا و شرایط نباشه. کلمه اعم هم دیگه خود به خود روشن میشه. اعم یعنی اعم از این که این عمل تام الاجزا و شرایط باشد یا تام الاجزا و شرایط نباشه، تعمیم داره، قدر جامع بین این دوتا. خب حالا روشن میشد که ما که میگیم الفاظ وضع شدن برای خصوص صحیح یا برای عام منظور چیه. یعنی این الفاظ عبادات وضع شده برای اون عبادتی که تام الاجزاء و شرایط باشه، فقط به او صلات میگن، اگر یه جزء هم نبود اسمش صلات نیست، یا وضع شده برای عام صحیح و فاسد، اون عملی هم که یک جزء یا یک شرط رو هم ندارد بر او هم صلات اطلاق میشه. من تو میگن این صلات فاسده، نه اینکه صلات نباشه، اسم صلات برش اطلاق میشه. اینم مطلب دوم و مقدمه دوم. مقدمه سوم با ثمره نزاع، حالا این بحث از اینکه الفاظ برای صحیح وضع شدن یا برای عام چه ثمره ای داره. در مقام عمل ما باید عملی رو انجام بدیم که صحیح باشه، تام الاجزاء و شرایط باشه، این مسلمه. اگر اینجور این کارو نکردیم نمازمون باطله، روزمون باطله، این قطعیه عملا. حالا ما بیایم در مقام بحث علمی بحث بکنیم که این الفاظ برای خصوص صحیح وضع یا برای عام چه ثمره ای داره، عملا وضع ما روشنه، ثمره علمیش چیه، این بحث چه فایده ای داره. می‌فرماید که ثمره این بحث ظاهر میشه در موارد شک انسان در دخالت یک شرطی یا یک جزئی در این عمل، که نمیدونیم این هم دخالت داره در قرض مولا، باید اینم باشد یا نباشد. توضیح مطلب، تارتن شما یقین دارید که فلان امر به عنوان جزء نماز مطرحه، این جزء نماز، یا فلان امر شرط نماز، وضو مثلا شرط نمازه، قرائت جزء نمازه، وقتی یقین داشتید حتما بایستی انجام بدید، جای بحث. و تارتن یقین دارید که فلان شی شرط نماز یا جزء نماز نیست، باز هم به یقین خودتون عمل میدید، ولی تارتن شک دارید که آیا فلان امرم جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، سوره مثلا جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، فلان امر شرط نماز هست یا شرط نماز نیست. این جور جاها در شک که در جزئیت فلان امر یا در شک که در شرطیت فلان امر، اینجا ثمره ظاهر میشه. چطور؟ اون جماعتی که صحیحی هستن میگن این الفاظ وضع شده برای خصوص عبادت صحیحه، این حضرات در این مقام شک که در شرطیت یا جزئیت حق ندارن به اطلاق کلام تمسک بکنن، بگن اقیم الصلات که مطلقه، پس انشالله سوره جزء نماز نیست و انجامش هم نمیدیم. اینا مجاز نیستن به اطلاق کلام تمسک بکنن، دستشون از اصالت الاطلاق کوتاه میشه، ناگزیر هستن برن سراغ اصول عملیه که اصول عملیه رو بعدن میگیم براءت یا احتیاط. اما اون کسانی که عمی هستن، یعنی میگن این الفاظ وضع شده برای عم از صحیح و فاسد، اون جماعت میتونن اندشک در شرطیت یک شیعی در این عبادت یا در جزئیت یک شیعی در این عبادت به اطلاق کلام تمسک بکنن، بگن مولا که مطلق گفته بدون این شرط هم که بر این عمل صلات اطلاق میشه، حالا ما نمیدونیم این شرط زیادی هم در غرض مولا دخالت داره یا نداره، این جزء زائد مشکوک هم در غرض مولا و در مطلوب مولا دخیل هست یا دخیل نیست. وقتی شک داشتیم میگیم مولا در مقام بیان بود و این جزء زائد رو نیاورد، این شرط زائد رو قید نکرد، پس معلوم میشه دخالتی نداشته. به اطلاق کلام این جماعت میتونن تمسک بکنن. این اجمال قضیه راجع به بیان ثمره. برای توضیح بیشتر ایشون مسئله رو با ذکر یه مقدمه شروع میکنن و بعد همین مطلب رو که گفتیم مجددا توضیح میدن. اون مقدمه اینه، مقدمه در واقع حاوی دو مطلبه. یه مطلب این است که ما قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم تفصیلا میاد، آقایان میگن تا زمانی که مجتهد به ادله اجتهادیه دسترسی داره حق ندارد به ادله فقاهتیه و اصول عملیه رجوع بکنه، تا زمانی که میشد به خبر واحد به ظاهر آیه و امثال ذالک تمسک کرد نوبت به اصول عملیه نمیرسه. وقتی حق دارد از اصول عملیه استفاده بکند که دستش از ادله اجتهادیه و هم از اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقت که قبلا اشاره میکردیم، دستش از این سری قواعد و از این اصول کوتاه باشه، اون موقع جای رجوع کردن به اصول عملیه است. این یه مطلب، یه نکته به عنوان مقدمه. مطلب بعدی و مطلب اصلی این است که اگر ما فرض بکنیم مولایی عبدش رو به یک عملی فرمان داده، مثلا فرموده است که اعتق رقبت یا امر کلی، یا فرموده است که فتیمم و سعیدن طیبا، اینجور عبد آمد در مقام امتثال این امر مولا را در یک مصداقی امتثال کرد که شک دارد آیا به این وسیله امتثال حاصل میشه یا امتثال حاصل نمیشه. فرض بفرمایید مولا گفته بود اعتق رقبتن، این آمد رقبه کافره را آزاد کرد، در این مصداق این امر رو امتثال کرد، نمیتوند به این وسیله این اعتق امتثال شد یا نشد. فرموده بود تیمم و سعیدن طیبا، این آمده با تیمم بکنید به سعید، این آمده با سنگ پاک تیمم کرده یا بر شن تیمم کرده نه بر خاک، حالا نمیدوند که آیا با تیمم بر سنگ امتثال حاصل میشه یا امتثال حاصل نمیشه. یک امری آمده، اینم این امر رو در یه مصداقی از مصادیق امتثال کرده، ولی شک دارد که به این وسیله غرض مولا حاصل شد، امر مولا امتثال شد یا نشد. این شک که در امتثال به یکی از دو صورت قابل تصور، تارتن این شخص مکلف به این عبد یقین دارد که عنوان مأمورون به که در لسان دلیل آمده بر این عملی که انجام داده و بر این مصداقی که او اتیان کرده قطعا صدق میکنه، عنوان بر این مصداق قطعا یصدق، ولی شک دارد که آیا یه قید زائدی، یه خصوصیت زائده زائده بر این عنوان مذکور در غرض مولا و در هدف مولا دخالت داشته یا نداشته. مثلا در همون اعتق رقبتن که این آمده رقبه کافر آزاد کرده، یقین دارد که عنوان اتق رقبه بر اتق رقبه کافر هم صدق میکنه، عنوانی که در لسان امر آمده مأمورون به از اعتق رقبتن در اینجا هم یصدق، ولی احتمال میدهد که مازاد بر این رقبه یه عنوان ایمان و قید ایمان هم در غرض مولا دخالت داشته باشد که تو کلام نیامده، مقصود مولا عتق رقبه مؤمنه باشد نه عتق مطلق رقبه، این رو احتمال میده، اما در کلام چیزی نیست. شک دارد که آیا با عتق رقبه کافر امتثال حاصل شد یا نه. چرا شک داره؟ چون احتمال میداد که علاوه بر این عنوان یه قید زائدی به اسم قید ایمان در غرض مولا دخالت داشته باشه که این آدم اون قید زائد رو ایجاد نکرده، امتثال نکرد. این جور جاها آقایون میگن جای تمسک به اصالت الاطلاقه. خب قطعا عنوان مأمورون ببر این عمل شما یستقو، به شما شک دارید در یه قید زائد، در یه خصوصیت زائده، وقت اینجا حق دارید به اطلاق کلام تمسک بکنید، بگید که مولا در مقام بیان بود، هیچ مانعی هم از بیان نداشت، معذاره که هیچ قید و میدی اضافه نکرد، شرطی اضافه نکرد، هیچی نگفت، نفرمود رقبتن مؤمنتن، معلوم می شود قید ایمان در غرض مولا دخالت نداشته، و الا اگر دخالت داشت در مقام بیان حتما اون قید را می آورد. مولای حکیم تمام غرض شو باید بیان بکنه، نه اینکه نصفشو بگه و نصفشو رها بکنه که موجب اقراء به جهل بشه و تالی فاسد داشته باشه برای بندگانش، برای مکلفین. اگر دخالت داشت می آورد، حیث این که نیاورده در مقام بیان هم بوده، معلوم می شد که قید زائد، قید ایمان دخالتی نداره، به اطلاق کلام تمسک میکند، میگه بنابراین به این وسیله امتثال حاصل شد. این مال این شک. اما تارتن این مکلف عمل رو در یه مصداق امتثال کرده، شک دارد که امتثال به این وسیله حاصل شد یا حاصل نشد، امر مولا رو انجام داده یا نه، مولا رو راضی کرده یا نه. منشه شکش هم این است که اصلا شک دارد که اون عنوان مأمورون به بر این مصداقی که این انجام داده اصلا صدق میکند یا نه. نه ای که اصل صدق عنوان محرزه، شک که در قید زائد داره، نه، اینجا شکش در اصل صدق عنوانه که این عنوان مأمورون به بر این عمل یستق و لا یستق. مثلا مولا فرمود تیممو سعیدن طیبا، باید تیمم بکنید به سعید، موضوع و عنوان مأمورون به عنوان سعیده. این الان آمده با سنگ تیمم کرده، با شن تیمم کرده، این نمیدوند که آیا عنوان سعید، تیمم به سعید بر این عمل صدق میکنه یا نه، چون شاید سعید در لغت عرب به معنای خصوص خاک باشه، قبلا میگفتیم به معنای خصوص تراب باشه، دیگه شامل مطلق وجه الارض نیست، بنابراین شامل سنگ و اینها نیست. نمیدوند که این عملی که انجام داده تیمم به سعید بر این عمل صدق میکنه، بر این عمل منطبق میشد یا منطبق نمیشه. اینجا شک دارد در این که امتثال کرده یا نه، شکشم به خاطر این است که نمیدوند که این عنوان بر این عملش قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق نیست. این جور جاها آقایون میگن که جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. شما نمیتونید بگید که کلام مولا مطلق بوده، تیمم و سعیدن طیبا گفته، دیگه نگفته است که حتما به خاک باشه، مقید نکرده، مطلق بوده پس من به اطلاق کلام، نه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ چون در آینده میاد هم در باب عام و خاص و هم در باب مطلق و مقید، در هر دو باب میاد که از شرایط مسلم تمسک به اصالت العموم و تمسک به اصالت الاطلاق این است که این عنوان محرز باشه، عنوان کلی محرز، ولی ما شک داریم در جزئیات و در مصادیق که این خصوصیت هم دخالت داره یا دخالت نداره. اینجا جای اصالت العموم است، اینجا جای اصالت الاطلاق است، اما اگر در اصل عنوان شک داریم، اینجا جای تمسک به عموم نیست. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، این یک عام است. شما یه وقت یقین دارید که زید عالمه، ولی عالم فاسق هست، احتمالم میدید که مراد مولا از این العلماء خصوص علمای عدول باشد نه فاسق. شک داره که مراد عالم فاسق هم هست یا نه. حالا آمدید زید رو اکرام کردید، نمیدونید امتثال شد یا نشد، اینجا جای تمسک به عموم هست، چون عنوان العلماء محرزه، این هم عالم هست ولی عالم فاسق. شک دارید که قید زائدی به نام قید عدالت، عادل بودن در غرض مولا دخالت دارد یا ندارد. خب میگید مولا در مقام بیان بود، اگر دخالت داشت میگفت اکرم العلماء العدول، چون نگفته من به عموم کلام تمسک میکنم، اصالت العموم. اما یه وقت این است که اصلا شک دارید که زید اصلا عالم هست یا نه، اصل عنوان مشکوکه. زید جزو علما هست یا جزو علما نیست؟ اینجایی که شک داره نمیتونی بگید که کلام عام است. خب بله کلام عام است، اکرم العلماء عام است، ولی راجع به علما، راجع به کسانی که عالمیتون محرز باشد عام است، چه عادل چه فاسق همه را میگیره. اما راجع به کسی که اصلا نمیتونیم این جزء علما هست یا نه، اینجا جای تمسک به عام نیست. اینو میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه. خود دلیل عام، خود عنوان عام برای ما مشتبه است که این مصداق رو میگیره یا این مصداق را نمیگیره. اینجا جای تمسک به عام نیست، حتما باید این معنا محرز باشد، صدق عنوان کلی محرز باشه، که اینجا ما نحنفی از همین قبیله. اصلا نمیدونیم بر تیمم به حجر عنوان سعید صدق میکند این مأمورم به یستقو تا امتثال بشد یا لا یستقو. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. بنابراین دستمون از اصول لفظیه کوتاه میشه، از اصالت الاطلاق و اصالت العموم، نوبت میرسد به اصول عملیه. در مقام اصول عملیه جمعی احتیاطی میشن، اصالت الاحتیاط جاری میکنن، میگن حتما باید احتیاط بکنیم و دو مرتبه به تراب تیمم بکنیم، این کافی نیست. جمعی هم براعتی میشن، میگن انشالله به همین وسیله ذمه ما بری شد، که بیشتر از این لازم نیست. اونا مبانی است که در باب خودش میاد. شک میکنیم که زائد بر این تیمم به تراب هم مثلا وظیفه ما هست، بر ما واجب هست یا نه، الاصل و ال براعت، انشالله واجب نیست. اینا مربوط به اصول عملی است. خب این هرچه گفتیم مقدمه، مقدمتاً یکی دو مطلب رو گفتیم. حالا بیایم در بحث خودمون. فرض این است که مولا عبدش رو امر کرده، گفته اقیم و صلات، درسته؟ این عبدم آمده نماز رو خونده است که فاقد سوره باشه، مثلا سوره رو در نماز اتیان نکرد، شک دارد که با این عملی که انجام داده نماز بدون سوره امتثال حاصل شد یا حاصل نشد. چرا شک داره؟ چون نمیدوند آیا سوره هم جزء نماز بوده یا نبوده. اگر سوره جزء نماز بود و انجام نداد، پس امتثال نکرده. اگر سوره جزء نماز نبوده و این انجام نداده، پس امتثال کرده. اینجا که شک دارن، خب حالا ثمره اینجا ظاهر میشه. اگر ما قائل شدیم که الفاظ عبادات برای اعم وضع شده، اعم از سعی و فاسد، اینجا آقای اعمی میتوند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه، بگید که اقیم الصلات مطلقه، مولا در مقام بیان بود، هیچ مانعی هم نداشت که قیدی بیاره بگید اقیم الصلات مع سوره، معذالک این قید رو نیارد، به قول مطلق گفت اقیم الصلات. معلوم می شود که این سوره در غرض مولا دخالتی نداره. فرضم این است که ما اعمی هستیم، یعنی میگیم بدون سوره هم بر این عمل عنوان صلات صدق میکند، پس اصل عنوان محرزه، هازا صلاتون، عنوان مأمورون به بر این عمل خارجی یستقو، ولی شک ما در یه قید زائده، در یه خصوصیت زائده است که سوره هم در غرض مولا دخالت داره یا نداره. اینجا میتونیم بگیم که اگر سوره در غرض مولا دخالت داشت، در مطلوع مولا دخالت داشت، حتما میآورد بیان میکرد. ایسو این که نیاورده و بیان نکرده، ما یقین میکنیم که سوره در غرض مولا دخالتی نداره. این علل قول بالعام اینجا جای تمسک به اطلاق هست. اما بنابر این که ما بیایم صحیحی بشیم، بگیم الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح، یعنی خصوص عبادتی که تام الاجزاء و شرایط باشه، نماز به اون عبادتی گفته میشد که همه اجزا و شرایط درش باشه. خب اگر ما قائل به صحیحی شدیم، اینجا جای وقتی این عمل رو انجام دادیم بدون سوره، جای تمسک به اصالت الاطلاق دیگه نیست. چرا؟ برای خاطر این که به نظر ما صلات یعنی اون عبادتی که دارای همه اجزا و شرایط باشه. خب این نمازی که بدون سوره هست، فاقد سوره هست، ما نمیدونیم که اصلا این صلات بهش گفته میشد یا نه، چون صلات به عملی میگن که همه اجزا رو داشته باشه. ما هم احتمال میدیم که سوره جز باشه. حالا نماز ما فاقد سوره است، بدون سوره است، نمیدونیم بر این عمل اصلا اصل عنوان صلات صدق میکند یا نه. شک ما در صدق خود عنوان مأمورون به است. وقتی شک در صدق عنوان دارم، اینجا نمیتونم بگم اقیم الصلات مطلق است، بنابراین نماز من درسته. بله اقیم الصلات مطلقه، ولی به شرط اینکه بر این عمل عنوان صلات صدق بکنه، و علل قول به صحیح بر این عمل شما اصل عنوان صلات مشکوک و صدقه، نمیدونیم که هازا صلاتون ام لیس به صلاتن. علا هازا جای تمسک به اطلاق نیست، نوبت میرسد به اصول عملیه. وقت در مقام اصول عملیه یه عده براعتی میشن، یعنی انشالله سوره واجب نیست، نسبت به اکثر مراعات جاری بکن، همون 9 جزء دیگه 10 جزء دیگه رو انجام بدیم کافی. یه عده احتیاطی میشن میگن نه اینجا اقل و اکثر ارتباطی است، نمیدونیم نماز بدون سوره درست هست یا نه، باید احتیاط بکنیم سوره رو هم زمیمه بکنیم، چون آوردنش اشکال ایجاد نمیکنه، نیاوردنش ممکنه مخل باشه و مضر باشه. اصالت الاحتیاط جاری میکنن، میگن باید احتیاطاً سوره رو انجام داد. اینا مبانی است که در باب اصول عملیه خواهد آمد. این تا اینجا هرچه گفتیم مقدمات بحث بوده، بعد وارد اقوال و انتخاب قول حق و اشکالات میشن تا برسیم. از صحیح و ولعن، بحث صحیح ولعن، من ملحقات المسألت السابقه، از ملحقات بحث سابق یعنی مسئله حقیقت شرعیه که ذکر شد، مسئله صحیح و اعم است. توضیح دادم چرا میگن از ملحقات، چون در اون مسئله ثابت شد که شارع این الفاظ را برای این معانی جدید قرار داده یا وضع کرده یا استعمال کرده، دیگه مهم نیست. حالا علی کل حال این وضع کرده باشد یا استعمال کرده باشد، آیا شارع مقدس این الفاظ را اسم قرار داده برای خصوص معانی صحیح هم، یا اسم قرار داده برای عام بحث صحیح و فاسد؟ از دنباله اون بحث. فقط وقع نزاع بین اصولیین در این که الفاظ عبادات مثل صلات و صوم و امثال ذلک، یا الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و اجاره و امثال ذلک، احیه، آیا این الفاظ اسامن، جمع اسم، جمع اسما است، اسما هم جمع اسم، این جمع الجمع، آیا این الفاظ عبادات و معاملات اسامی هستند، اسمها هستند که موضوعتون برای خصوص معانی صحیحه، یعنی تام الاجزاء و شرائط؟ صلات یعنی اون عبادتی که داره همه اجزا و شرائط باشه، به اون صلات میگن، به اونی که یک جز ام نداشته باشد صلات اطلاق نمیشه. قول الام من ها و من الفاسده، یا این الفاظ وضع شده برای ام از اون صحیحه و از فاسده، بدون یک جز ام عنوان صلات اطلاق میشه، منتها صلات صحیح نیست، صلات فاسد. و قبل بیان مختار قول حق در مسئله، لابد من تقدیم سه مقدمه. الاولا، مقدمه اول این است که این نزاع و این بحث از صحیح و عام متوقف نیست بر ثبوت حقیقت شرعیه، ما چه مثبت باشیم و چه منکر، جای این بحث در اینجا محفوظه. چرا؟ لانه قد عرفته، بنابراین که مثبت حقیقت شرعیه باشیم که خیلی روشنه، خب ما میگیم شارع این الفاظ را حقیقت قرار داده در این معانی شرعیه. سوال، حقیقت قرار داده در این معانی شرعیه در خصوص صحیحه یا در عام و صحیح و فاسد؟ این بنا، و اما بنابر این که منکر باشیم بیان میکنن، لانه او قد عرفته، شما شناختید این که این الفاظ در هم بحث قبلی در باب حقیقت شرعیه، شما دانستید که این الفاظ عبادات و معاملات مستعملتون در لسانش متشرعه به نحو حقیقت، ولو در لسان شرع شارع مقدس محرز و مسلم نشد، ولی این محرز شد که در لسان متشرع و مسلمان های بعد از شارع استعمال شده است در این معانی به نحو حقیقت، که همون میشد و حقیقت متشرعه. ولو بر نحو وضع تعینی عند متشرعه، وضع تعینی نداره، وضع تعینی داره، در نظر کثرت استعمال به این درجه رسیده. خب این رو که ما دانستیم، مسلمان ها این الفاظ رو در این معانی استعمال میکنن، به درجه حقیقت هم رسیده. این یک. ولا ریب ان استعمال هم، و همه میدانیم شکی نیست که استعمال متشرعه و مسلمان ها این الفاظ رو در معانیشون، کان یتبع الاستعمال فی لسان شارع، تبعیت میکرد از استعمال در زبان خود شارع، مساوی است که کان استعمال اون شارع این الفاظ را علا نحو حقیقت یا علا نحو مجاز. این دیگه مهم نیست، علا نحو حقیقت بگیریم که میشه حقیقت شرعیه، یا علا نحو مجاز بگیریم، مهم این است که در لسان متشرعه حقیقت شده و استعمالات متشرعه هم تابع استعمالات شارع هست، و وقت از راه استعمال اینها ما کشف بکنیم از استعمال شارع. خودشون توضیح میدن. فاذا عرفنا، مثلا وقتی که ما شناختیم و دانستیم که این الفاظ صوم صلات اینا فی عرف متشرعه کانت حقیقتا در خصوص صحیح، وقتی برای ما ثابت شد که در استعمالات متشرعه این الفاظ حقیقت هستن در خصوص عبادت صحیحه، یعنی متشرعه مسلمان ها هر موقع میگن صلات، منظورشون صلات صحیحه هست که تام الاجزا باشه، وقتی این رو فهمیدیم، یستکشف منه، استکشاف میشود از این مطلب و از این علم و معرفت ما، ان المستعمل فی لسان شارع و صحیح ایزن، به دست میاریم که مستعملون فی این الفاظ در زبان شارع هم همان صحیح بوده، چون مسلمان ها در این استعمالات از خودشون مندرآوردی حرکت نمی کردن، از استعمال شارع مطابقت می کردن. معلوم می شد که شارع هم در خصوص صحیح استعمال کرده. حالا مهما کانه و هر شکلی که کانه استعمال اون لفظ اند شارع حقیقتا کان ام مجازن، یه دیگه فرقی نمی کنه، به نحو حقیقت بوده که مثبت حقیقت شرعیه می گد، یا به نحو مجاز بوده که منکرین می گد. کما این که از اون طرف لو علم، اگر ما بدونیم که این الفاظ کانت حقیقتا در ام صحیح و فاسد در عرف متشرع و مسلمان ها اونا در ام استعمال میکنن صلات و زکات و اینها را، کان ذالک خواهد بود این علم و معرفت ما اماره و قرینه علا این که مستعملون فی در لسان شارع ما و الام، معلوم میشد که شارع هم در ام استعمال کرده، و امکان استعمال شارع بر نحو مجاز باشه دیگه مهم نیست، بر نحو حقیقت باشد که مثبتین میگن، یا بر نحو مجاز باشد که منکرین میگن. پس دیدیم که این نزاع ام و صحیح اختصاص به مثبتین نداره، منکرین هم میتونن اینجوری بحث بکنن. یه مقدمه. از ثانیه، مقدمه دوم، ان المراد من الصحيحه من العباده او المعامله، مراد از کلمه صحیحه از عبادات که میگیم عبادت صحیحه، یا از معاملات که میگیم این الفاظ وضع شده از برای خصوص عبادت یا معامله صحیحه، مراد از صحیحه در اصطلاح اصولیین اینه، هی التی تمت اجزاها و کملت شروطها. گفتیم صحیح در اصطلاح هر قومی معنایی داره، فقها چی میگن، اطباء چی میگن، اصولیین هم میگن منظور اینه، مراد از صحیحه هی التی اونچنان عبادت یا معامله ایست که تمت اجزاها، اجزایش تام و تمام باشد و کمالت شروطها، شرایطش هم کامل باشه، یعنی تام الاجزای و شرایط. فس صحیحو عبارت داره وس صحیح، اینجا فا مناسب تره، فس صحیحو ازن، وقتی که معنای صحیح این شد، پس قول فس صحیح از عبادت صحیح یا معامله صحیح در این هنگام با این معنایی که ما کردیم، معنای صحیح اینه، یعنی تام الاجزای و شرایط. فن نزاعو، پس نزاع یرج و هنا، برمیگرده در این مقام به این مسئله که موضوع این الفاظ عبادات و معاملات آیا خصوص تام الاجزاء و شرایط است از عبادت یا معامله. صلات وضع شده برای اون عبادتی که دارای همه اجزاء و شرایط باشه، به اون میگن صلات، اگر یه جزءش هم نبود صلات بهش اطلاق نمیشه، و هاکذا کلمه بیع و اینها نسبت به معاملات. یا موضوع ام از اون تام الاجزاء و شرایط و از ناقص الاجزاء و شرایط، بر اون هم که یه جزء و یک شرط رو ندارد اطلاق بی میشد، اطلاق صلات میشه، اونطور میگن بی فاسد، نه اینکه بی نباشه، میگن صلات فاسده، نه اینکه صلات نباشه. اینا معنای صحیح و معنای فاسد. از ثالث، مقدمه سوم، ان ثمرت النزاع، حالا این بحث صحیح و هم دیگه چه ثمره ای داره؟ عرض کردیم در مقام عمل مکلف باید چیکار بکنه؟ باید عبادت صحیح انجام بده، یعنی تام الاجزا، باید معامله صحیح انجام بده و الا باطله، اثر نداره. خب این مال مقام عمل. حالا شما بیایید بحث بکنید که از نظر علمی این الفاظ برای اهم وضع شده است یا برای صحیح، این چه ثمره ای داره؟ عملش که باید بر طبق صحیح باشد، این بحث چه فایده ای داره؟ فرمود که نه، فایده عملی هم داره، صرفا بحث علمی نیست. این ثمرت النزاع در این باب صحیح و اهم، هی اون ثمره عبارت است از صحت بجا بودن و صحیح بودن رجوع کردن قائل به وضع الاعم، اونایی که قائلن که الفاظ برای اعم وضع شده، المسمى بالاعمی که نامشون ما میگذاریم اعمی ها، اینا حق دارن صحیح است که رجوع بکنن الى اصالت الاطلاق در نزد شک در شرطیت یا جزئیت، حق رجوع به اطلاق کلام دارن، دون القائل بالوضع الصحيح، نه اون کسانی که قائلن به وضع الفاظ برای صحیح، المسمى بالصحيح که اسمشون رو صحیح میگذاریم، فانه این کسب، فانه شانسین است لا یصح برای این کسب، به این قائل رجوع به اصالت الاطلاق لفظ اند شک در شرطیت یا جزئیت. این اجمال قضیه. حالا بیان مطلب، توضیح و زالک، ان المولا اذا امرنا بایجاد شیئن، مولا هنگامی که ما را امر میکند به ایجاد یک شیعی در خارج، مثلا میگن اعتق رقبتن یا رقب آزاد کن، یا میگن تیممو سعیدن، به سعید تیمم بکنید، یک امر، و شکک نافی حصول امتصالی بالاتیان به مصداق خارجیه، ما آمدیم این امر را در یک مصداق معین اتیان کردیم، ولی حالا شک داریم که با انجام این مصداق اون مأمورون به حاصل شد، اون امر امتصال شد یا نشد، شک بکنیم ما در حصول امتصال اون امر مولا به واسطه اتیان ما و انجام ما در یک مصداق خارجی، جین مأمورون به داره. فلهو برای این شک که در امتثال صورتان دو صورت داره که یختلف الحکم در این صورتین. صورت اول این است که ان یعلم اون مکلف اون مأمور صدق عنوان المأمور به علی ذلک المصداق، یقین دارد که عنوان مأمورون به بر این مصداقی که او انجام داده صدق میکنه. هازا ایزن ادخل رقبه، ولی نمیدوند که آیا مازاد بر این عنوان یه قید زائدی هم در غرض مولا مدخلیت داشته که نیاورده یا نداشته. یعلم اون عبد و مکلف یقین بکند صدق نمودن عنوان مأمورون به را علی ذلک المصداقی که انجام داده و اتیان کرده. خودشون مثال میزنن بعدن، ما مثال گفتیم راجع به ادخل رقبه. ولیکن یحتمل و احتمال میدهد این عبد دخل قید زائد، دخیل بودن یه قید زائد و یه خصوصیت زائده را در غرض مولا و در مطلوب مولا که غیر متوفرن فی ذلک المصداق، این قید زائد موجود نیست و فراهم نیست در اون مصداقی که انجام داده، شک در قید زائد داره. مثل کجا؟ کما ازا امر المولا، مثل اونجایی که فرمان بده مولا عبدش رو به اتق رقبتین، یه رقبه آزاد کن. فانه یعلم، این عبد یقین میکند به صدق عنوان مأمورون به که اتق رقبه باشد، علی رقبت الکافره، رقبه کافرم آزاد بکند. یستق این که این اعتق رقبتن، یه رقبه آزاد کند. بلکن یشک این عبد، شکش در این است که فی دخل وصف الایمان فی غرض المولا، آیا مازاد بر این عنوان اتق رقبه خصوصیت مؤمن بودن هم در غرض مولا دخالت داره یا نداره؟ شک میکند در دخالت داشتن وصف ایمان و خصوصیت مؤمن بودن در غرض مولا. فیحتمل ان یکون قیدا للمأمور به، احتمال میدهد این عبد این که بوده باشد اون وصف ایمان قید برای مأمورون به، اونم دخیل باشه، مطرح باشه، ولی مولا نیاورده. فالقاعده، قانون عقلایی در مثل این موارد، الرجوع الی اصالت الاطلاق، عقلای عالم رجوع میکنند به اصالت الاطلاق در نفی و برداشتن اعتبار و لزوم اون قیدی که المحتمل اعتبارو احتمال میدیم که اونم معتبر بوده. نه انشالله اطلاق کلام، میگن مولا در مقام بیان بود و نگفت، پس انشالله معتبر نیست. فلا یجب و تحصیل و اصالت الاطلاق که جاری شد اون قید رو برمیداریم، در نتیجه فلا یجب و تحصیل اون قید ایمان، لازم نیست ادق رقبه مؤمنه. بل یجوز الاکتفا، جایز از اکتفا کردن برای این عبد در مقام امتثال به همون مصداق مشکوک که رقبه کافره باشه. فیمتثل فی المثال لو اعتق رقبتا کافره، اگه آمد یه بنده کافره آزاد کرد امتثال کرده، پس امتثال میکند، امتثال کرده این عبد در این مثال مذکور اگر عتق بکند یا رقبه آزاد بکند یا رقبه کافره. این یک فرض. صورت دوم این است که ان یشک، این عبد شک بکند یه عملی رو انجام داده، نمیدوند امتثال کرده یا نکرده، ولی منشأش اینه، شک بکند در صدق نفس عنوان مأمورون به بر اون مصداق خارجی. نه ای که عنوان قطعا یستقا ولی نمیدونیم این خصوصیت زائده هم هست یا نه، نه اصل صدق عنوان مشکوکه. شک بکند که آیا عنوان مأمورون به که مولا بهش امر کرده بر این عملی که من انجام دادم اصلا صدق میکند یا نمیکند. مثل کجا؟ کما ازا امر المولا به تیمم به سعید، در قرآن فرموده فتیممو سعیدن طیبا، با سعید تیمم بکن. بلا ندری ان ما عدا تراب، ما یقین داریم که سعید بر تراب اطلاق میشه، ولی ما عدای تراب حجر شن اینا هم سعید هستن یعنی. بلا ندری این که ما عدای تراب مثل حجر و شن هل یسم ما سعیدن، آیا اینم عنوان سعید برش صدق میکند اولا یا نه. الله یسم ما فیکون و شک ما در صدق سعید بر غیر تراب، نه ای که اصل عنوان سعید صدق میکند شک در قید زائده، شک ما در اصل صدق این عنوان است که این عنوان یست و قیانه، و در مثل این مورد و در مثل این شک لا یسه رجوع الی اصالت الاطلاق. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست که بگیم کلام مولا مطلقه، مولا نگفته از تیمه و به سعیدی که خاک باشه، گفته به سعید مطلق گفته، پس ما به اطلاق تمسک بکنیم میگیم اینم درسته. نه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، چون شرط اساسی تمسک به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم این است که صدق این عنوان محرز باشه و شک ما در قید زائد باشه و اینجا محرز نیست. در مثل این موارد لا یصح رجوع الی اصالت الاطلاق، حق رجوع به اصالت الاطلاق نیست به منظور ادخال و داخل نمودن اون مصداق مشکوک که تیمم به حجر باشه مثلا، در تحت عنوان مأمورون به که عنوان سعید هست، اینجا جای اطلاق نیست، لیکتفا بهی یا لیکتفیه، تا اکتفا بکند این عبد به اون مصداق مشهود در مقام امتثال، اینجا جای اصالت الاطلاق نیست. گفتیم چون شرط اصلیش این است که عنوان محرز باشه و اینجا محرز نیست. تفصیلا هم این مسئله در باب عام و در باب مطلق هر دو میاد. بل لابد من الرجوع الى الاصول العمليه، این جور جا چاره ای نداریم جز این که مراجعه بکنیم به اصول عمليه. قانونش هم از اول از خارج عرض کردم که هر کجا دستمون از ادله اجتهادیه کوتاه شد نوبت میرسد به اصول عمليه. حالا اون اصول عمليه مثل قاعده احتیاط که یه عده میگن باید احتیاط کرد، یه تیمم هم به خاک گرفت، مثل قاعده براءت که یه عده میگن نمیدونیم مازاد بر این تیمم به خاک هم بر ما واجب هست یا نه، الاصل و البراءت، هر کسی نظری. خب اینا مقدمات. و من حاصل بیان، از این بیانی که ما کردیم و از این توضیحاتی که ما دادیم تظهر و برای شما ثمره نزاع در مقامی که ما درش هستیم. مقام ما چیه؟ این که الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای عام صحیح و فاسد. بحثمان، ثمره بحثمان در اینجا روشن میشه. حالا توضیحش این فنهو چند چین است در فرض امر مولا ما را به صلات. فرض میکنیم که از مولا امری صادر شده به این که اقیم و صلات شد و شک فی ان سوره، و ما هم شک داریم که آیا سوره به عنوان مثال جزء برای نماز هست یا جزء برای نماز نیست. در نتیجه شک میکنیم که نماز بدون سوره موجب امتثال میشد یا نمیشه، این عمل موجب امتثال هست یا نه. این قلنا ان صلات اسم للعام، اگر قائل شدیم ما در این فرض کذایی که ذکر شد، اگر قائل شدیم ما این که صلات اسم است برای اعم، شارع مقدس و مسلمان ها کلمه صلات را برای اعم و صحیح و فاسد به کار میبرن، وقتی میگن صلات یه جز ام نباشد این عنوان برایش صدق میکنه. اگر صلات رو موضوع دانستیم برای اعم و صحیح و فاسد، کانت این مسئله ما شک باب اعم صحیح و اعم، این مسئله از باب صورت اولا، از اون دو صورت شک که صورت اولا چی بود؟ این بود که اصل عنوان مأمورون به محرزه اطق رقبه، ولی شکمون در خصوصیت زائده است، اینجا از همون قبیله، این جزء مشکوکم نباشد بر این عمل صلات صدق میکنه، عنوان مأمورون به یستقو شکمون در قید زائد هست به اطلاق کلام تمثل. کانت المسئله ما باب سی و ام از باب صورت اولا، از اون دو صورتی که در مقدمه گفتیم که عنوان مأمورون به قطعا یستقو ولی شکمون در قید زائد که الان توضیح شده. لعنه او خودشونم میگن چطور از این باب میشه از باب صورت اولا؟ زیرا که شنجین است بنابر این قول، قول چیه؟ ام امی، این که صلات برای ام، بنابر این قول که الفاظ برای ام باشن، یعلم یقین حاصل میشه برای ما یا یعلم العبد به صدق عنوان صلات، عنوان صلات یستقو بر اون مصداقی که فاقد سوره باشه، نماز بدون سوره هم صلات و نماز بهش اطلاق میشه. و انما شکوف اعتبار قید زائد علی المسما، این است و جز این نیست شک ما در اعتبار به اشتراط یک قید و خصوصیت زائده بر عنوان و مسمای صلات است که اون قید سوره باشه. نمیدونیم سوره هم مدخلیت داره یا نداره، میگیم انشاءالله مدخلیت نداره. به اطلاق کلام مولا در مقام بیان بود و اقیم الصلات گفت بر این عمل هم صلات اطلاق میشه، حالا سوره رو نیاورده، اگر اون قید زائد دخالت داشت حتما میآورد، هیچ اون که نیاورده میگه ان شاء الله دخالت نداره. فیتمسکین ازن، در این هنگام که شکمون در اعتبار قید زائد هست به اطلاق کلام مولا در رابطه با نفی اعتبار قید زائد، اقیم الصلات مطلقه، نگفته مسوره، معلوم میشه دخالت نداره و اون قید زائد عبارت است از کون و صورت جزء من الصلات، قید زائد نیست که سوره هم جزء نماز باشه، میگیم انشاءالله جزء نیست. و در نتیجه فیجوز الاکتفا در مقام امتثال به فاقد سوره، شما میتونید به همین نماز بدون سوره ای که خوندید اکتفا بکنید، نمازتون درست. و ان قلنا، و اما اگر قائل شدیم ما که صلات اسم است برای صحیح، صلات فقط به صلات میگن که تام الاجزاء و شرائط باشه، کانت این مسئله ما بحث در صحیح و عام از باب صورت ثانیه، این از اون مواردی که تیمم و سعیدن بود، از اون جایی که شک ما در اصل صدق عنوان هست. چرا از این باب؟ لانه شنچین است اند شک در اعتبار و اشتراط سوره در نماز که اینم جزئیت داره و معتبر هست، یشک و مکلف در صدق اصل عنوان مأمورون به، و وقتی من شک دارم سوره هم دخالت داره یا نداره، در نتیجه شک میکنم که بر نماز بدون سوره اصلا عنوان صلات گفته میشد یا نه. چون صلات به نظر من به صلاتی میگن که دارای همه اجزا و شرایط باشه و من احتمال میدم که سوره جز بوده و نیاوردم، پس نمیدونم این اول من صلات هست یا صلات نیست. اصل عنوان مشکوکه، شک میکنه در صدق عنوان مأمورون به، یعنی عنوان صلات در اون مصداقی که در اون نمازی که فاقد سوره باشه. چرا شک داریم؟ زیرا عنوان مأمورون به اقیم الصلات هو صحیح، به نظر ما عنوان مأمورون به یعنی صلات عبارت از خصوص صلات صحیح، یعنی تام الاجزاء و شرایط. ما صحیح هو عنوان المأمورون به، اون عملی که تام الاجزاء و شرایط باشه فقط او عنوان مأمورون به است و لیس الا. اونگاه فما لیس بسیین عکس نقیض این قضیه این میشه نظر منطقی، فما لیس بسیین لیس بسلاتن، هر عملی که صحیح نیست یعنی تام الاجزاء و شرایط نیست اصلا صلات هم نیست. و من اینجا نمیدونم که این جز بوده یا نه، پس نمیدونم که بر بدون این صلات گفته میشد یا گفته نمیشه، شک دارم. فل فاقد للجزء المشکوک، اون عملی که فاقد این جزء مشکوکه، نمازی که فاقد سوره است، کما یشک در صحت این عمل که این نماز من شرعا درسته یا نه، یشک در اصل صدق عنوان مأمورون به بر این عمل که این صلاتون ابلیس به صلاتن، فلا یصح الرجوع. وقت در اینجا نتیجه این میشد اگر این حرفو زدیم دیگه، فلا یصح الرجوع الی اصالت الاطلاق، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست که بگیم مولا به قول مطلق گفته اقیم الصلاه قید نکرده من از سوره، پس انشالله معتبر نیست. نخیر، وقتی میشه به اطلاق تمسک کرد که عنوان صلات بودن حداقل محرز باشه که حاضر صلاتون اینجا مشکوکه. فلا یصح الرجوع به سوی اصالت الاطلاق به منظور نفی کردن اعتبار و لزوم جزئیت سوره در نماز، حتی در نتیجه اکتفا بکند این عبد یا اکتفا بشود به فاقد و سوره در مقام امتثال، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. شرط اساسی اصالت الاطلاق که احراز عنوان باشه اینجا نیست، مشکوک. چه بکنیم؟ بل لابد من الرجوعه، چاره ای نیست از این که ما مراجعه بکنیم الى اصالت الاحتیاط الى قولن. یه عده میگن در اینجور جا باید احتیاط کرد و سوره رو هم انجام داد، چون انجام ندادنش ممکنه مضر باشه ولی انجام دادنش قطعا مضر نیست، شبه وجوبیه است. یا به سوی اصالت و براءت رجوع میکنیم، یه عده میگن که نه، ما نسبت به اون ده جز یقین داریم واجبه، نسبت به این جز یازدهم که سوره باشه شک داریم. الاصل و البراءت، اصالت و براءت بنابر اختلافی که بین علما هست هم از اصولیین و مجتهدین، در مثل این مورد، در مثل این موارد که دستمون از اصول لفظیه کوتاه شده، که سیاتی اون اختلاف در باب خودش انشاءالله تعالی، یعنی در همون باب اصول عملیه که جزء چهارم باشه تا برسیم.